بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول سماه، جلد اول طبیعت شفا، سماه طبیعی، صفحه 185، سطر 11 هم. سطر 13 هم. و ازا کان فیه تعریفون فتبهمناه زائلن لم یکن محالا و ازا زال به کلیته بقی مالا تعریف فی و مالا تعریف فی فلیس به جسم. بحث از دلیلی داشتیم که قائلین به جزء الهی تجزایی که جسم نیست اقامه می کردن. اونها میخواستن ثابت کنن که ما جزء الهی تجزایی داریم که جسم نیست. سلام. گفتیم که اینها دلائلی بر مدعاشون اقامه کردند و اینی که داریم میخونیم اولین دلیلشونه. اولین دلیلشون این بود که جسم دارای تألیف است. این رو بیان کردن و اثبات کردن، دیگه من تکرار نمی کنم. بعد می فرمایند که اگر جسم قابل تعلیفه و دارای تعلیفه، ممکن است که این تعلیف از او زائل شود. یعنی قدرت خدا این چنین است که می تواند تعلیف رو زائل کند. پس می رسیم در تقسیم جسم به جزئی که فاقد تألیف می شه. وقتی فاقد تألیف شد از قابلیت تقسیم می افته و دیگه جسم نیست، چون جسم اونیست که قابل تقسیم باشه. بنابراین با تحلیل جسم، با تقسیم جسم رسیدیم به جزئی که اون جزء دیگه جسم نیست. و مطلوب ما هم همین بود. این استدلال اول اینها بود که من دیروز توضیح دادم، تطبیق متنیش نشد، باقی مونده شو الان میخوام تطبیق کنم. صفحه 185، سطر 13 هم. گفتیم فائزن هول تعلیف، یعنی این اختلاف در صعوبت تفکیک و سهولت به خاطر اون اموری که گفتیم نیست، بلکه به خاطر تألیفه. اون ولال اقسام نیز کرونه ها، یعنی ولال احتمالات نیز کرونه ها. گفتن اختلاف در صعوبت تفکیک و سهولت تفکیک یک عامل دارد و اون اختلاف در تألیفه. عوامل دیگر که محتملن همه باید رد بشن. وقت سه تا عامل رو ذکر کردن، اختلاف جنس نیست، اختلاف فاعل نیست، اختلاف این دو جسم در داشتن و نداشتن نیست، و لال اقسامنی از کرونه ها، یعنی احتمالات دیگر هم نیست، اقسام دیگری که خودشون ذکر میکنن اون اقسام رو. یعنی ما حالا نیبردیم اقسام رو، ما اون احتمالات رو نیبردیم، ولی اونا احتمالات رو از کرونه ها ذکر میکنن. علت اختلاف در صعوبت و سهولت تفکیک اینها نیست. فاذن هوبل تعلیف، وقتی هیچ کدوم از این احتمالات عامل صعوبت و سهولت تفکیک نشدند، ازن هوگه، یعنی این اختلاف لتعلیف است. سلام علیکم. از اینجا نتیجه گرفته میشه که جسم داره تعلیفه. حالا ادامه میدیم بحث رو. و ازا کان فیه تعلیفون، اگر در جسم تعلیف باشد، فتوهمناه زائلا، ما تصور کنیم که این تعلیف زائل شده، قدرت خدا تعلق گرفته و این تعلیف موجود رو زائل کرده. اگر این چنین تصوری بکنیم، لم یکن محالن، محال نیست، یعنی بالاخره یه امری شدنیه، امری که امکان داره که چیزی خالی از تعلیف بشه. حالا اگر خالی از تألیف بزرگ شد ولی یه ذره تألیف توش بود، بازم قابلیت تقسیم داره، بازم جسمه. اما و ازا زال به کلیته، اگر این تألیف به کلیته زائل بشه، یعنی برسیم به جایی که اصلا تألیفی نباشه، اصلا اجتماعی نباشه، بقیه مالا تألیف و فی، از تقسیمی که میکنیم باقی میماند جزئی که در او اصلا تألیف نیست، در او اصلا اجتماع نیست. و ما لا تألیف فی فلیس به جسم، اونی که دارای تألیف نیست جسم نیست، چون جسم قابلیت تقسیم دارد و ما لا تألیف فی قابلیت تقسیم ندارد، پس ما لا تألیف فی جسم نیست. لأن کل جسم ینقسم، این یه مقدمه، و ما لا تألیف فیه لا ینقسم، این مقدمه دوم، نتیجه میدهد ما لا تألیف فی جسم نیست، یا جسم ما لا تألیف فی نیست، شکل به شکل دومه، قیاس به شکل دومه. لأن کل جسم ینقسم مقدمه اوله، ما لا تألیف فی لا ینقسم مقدمه دومه، نتیجه اینه که جسم ما لا تألیف فی نیست، یا به عکس بکنید ما لا تألیف فی جسم نیست. پس این جزئی که بهش رسیدیم و تألیفی درش نبود، این جسم نیست. مطلوب ما هم همین بود، میخواستیم ثابت کنیم جزء لا یتجزا میتواند جسم نباشد. و هازل احتجاج مبدعه لدیمقراطیس، یعنی اصلش از اونجا شروع شده. این که میگه مبدعش از اونجاست نه خودش، به خاطر اینه که این استدلال با استدلالی که دیمقراطیس میکنه تفاوت داره، یه تفاوت کوچیکی داره، که ابن سینا هم یه وقتی استدلال دیمقراطیس رو، من بعدن تو همین فصل نقل کردم، شما اون استدلال با این استدلال مقایسه کنید تفاوتش رو متوجه میشید. علت این که گفته مبدأش مال اوست اینه که عین این استدلال استدلال او نیست، او استدلالی کرده که از اون استدلال این مستدل استفاده کرده و این دلیل رو ارائه داده. پس مبدأ از اوست ولی پرورش از اینه، اون اصل دلیل رو مطرح کرده، این دلیل رو به نفع خودش به این صورت پرورش داده. و هازل احتجاج مبدأش لدیمقراطیس است الا انهو، انهو یعنی این شخصی که داره استدلال میکنه، چون این شخص بعد از دیمقراطیس داره استدلال میکنه، نمیشه گفت دیمقراطیس دلیل او رو تغییر داده، باید بگیم این دلیل دیمقراطیس رو تغییر داده. الا انهو یعنی این شخصی که داره استدلال میکنه، هر رفع منهو به شیء یسیر، فاصله گرفته از اون احتجاج، هر رفع یعنی تغییر داده، ولی خب من الان فاصله گرفته معنا میکنم، فاصله گرفته این شخص منهو از اون استدلال دیمقراطیس، فاصله گرفته به شیء یسیر، یعنی یه فرقی کوچیکی بینشون هست، که یفهم ذلک اذا اوردنا حجته، وقتی ما در ما بعد یعنی در چند صفحه بعد استدلال دیمقراطیس رو میاریم، ذلک یعنی این شیء یسیری که تفاوت بین دو دلیل اونجا روشن میشه و فهمیده میشه. بله حرف انها با منها فرق نمی کنه، من نگاه میکنم نسخه رو، چرا این نسخه حرف انها داره، این نسخه حرف انها داره، نسخه دیگرم ببینم برای اطمینان. این یکی هم حرف انها داره، هر دو نسخه حرف انها داره. و قالو ایزن، شروع به ذکر دلیل دوم این گروهه، مدعای این گروه اینه که جزئی که جسم در تقسیم به اون جز منتهی می شود، علاوه بر این که لا یتجزاست جسم هم نیست. به تعبیر دیگر که این تعبیر مهمه در توضیح عبارت دخالت داره، تقسیم جسم بنابر نظر اینها متناهی است. یعنی به یه جا میرسیم که دیگه نمیتونیم تقسیم رو ادامه بدیم، ولی به نظر فلاسفه و حکما همونطور که توجه کردین تقسیم نامتناهی است. نه اجزاء درون جسم متناهی است یا نامتناهی، به اون کار نداریم فعلا. تقسیم جسم به اجزا بنابر نظر این گروهی که داریم حرفشون رو میخونیم متناهی است، بنابر نظر حکما متناهی نیست. یعنی شما وقتی که اسمو تقسیم میکنید، حکیم میگه بازم میتونید تقسیم کنید، هر چقدر جلو برید بازم قابل تقسیمه، حتی اگه تقسیم فکی کنار گذاشته بشه تقسیم وهمی هنوز ادامه داره، تقسیم وهمی هم کنار گذاشته بشه تقسیم عقلی تا آخر ادامه داره. که تقسیم رو حکیم متناهی نمیدونه، اما این آقا متناهی میدونه. این شخص برای اینکه ثابت کنه که تقسیم متناهی میشه، یعنی به یه جا میرسیم که تقسیم متوقف میشه، یعنی به جز لایتجزا دسترسی پیدا میکنیم، این چون استدلال میکنه. توجه کنید مدعا این شد که به جز لایتجزا میرسیم، دیگه خیلی کار نداره که اون جز لایتجزا جسم هست یا جسم نیست. البته مدعیه که جسم نیست. در استدلال اول توجه کردید تمام همتش این بود که جسم بودن رو منتفی کنه، در این یکی میخواد تقسیم رو متناهی کنه و ثابت کنه که جز لایتجزا هست. برسیم به جزی که لایتجزاست، به جسم بودنش خیلی کار نداره، اگرچه اون رو ادعا میکنه، ولی در این تقسیم تمام همتش اینه که جزء لایتجزا درست کنه، یعنی تقسیم رو متناهی کنه، به جزئی برسونه که اون جز دیگه قابل تقسیم نیست. من قبل از اینکه شروع کنم به استدلال، این رو باید ذکر بکنم که فلاسفه معتقدند به اجزاء غیر متناهی در هر جسمی، منتها غیر متناهی بالقوه یا اجزاء بالقوه. اجزاء بالقوه بهتره. میگن اجزاء نامتناهی در جسم وجود بالقوه دارند، نه وجود بالفعل. بالفعل شما مثلا یه جسم یه متری رو واقعا یه جسم یه متری میبینید، و وقتی میخواد از این جسم یه متری عبور کنید، از لازم نیست از اجزا عبور کنید، چون اجزا بالقوه هست. بالقوه یعنی موجود نیستند، میتونن موجود بشند. بنابراین شما با یه قدم میتونید یا دو قدم این جسم یه متری طی کنید. اگر اجزا در این جسم یک متری بی نهایت بودن، شما باید هر کدوم از اجزا رو جدای از دیگری طی می کردید، اون وقت باید بی نهایت اجزا طی می شد. اگر اجزا بالفعل بودند، اشتباه گفتم بی نهایت، اگر اجزای بی نهایت بالفعل بودند، شما باید برای طی هر کدوم از این اجزا قدم جدا بر می داشتید، یعنی بی نهایت قدم بر می داشتید تا یه متر طی بشه. ولی چون اجزا بالقوه‌اند و لازم نیست که شما اجزای بالقوه رو عبور کنید، اصلا وجود بالفعل ندارن، وجود بالقوه دارن، یعنی در واقع موجود نیستند، می توانند موجود بشن. خب اونی که الان در واقع وجود موجوده یه متره که با یه قدم یا دو قدم طی میشه، اونایی که با بی نهایت قدم باید طی بشن اونا موجود نیستند. بنابراین حکیم چون جسم را مشتمل بر اجزای بی نهایت می داند که این اجزای بی نهایت بالقوه موجودند، طی یک مسافت کوتاه رو در یه زمان کوتاه اجازه می ده. اما اگر همین حکیم اجزا رو بالفعل موجود می دونست، چون به اجزای بی نهایت قائله، اگر این اجزا رو بالفعل موجود می دونست، امکان نداشت که اجازه دهد طی مسافت کوتاهی رو در زمان کوتاه، بلکه میگفت این مسافت کوتاه و در زمان نامتناهی، نه تنها در زمان بلند بلکه در زمان نامتناهی طی بشه. یه مقدمه است که عرض کردم تا استدلال روشن بشه. وقتی من میخوام استدلال رو بخونم، معلوم میشه که مستدل خلط کرده، اجزای قوه رو بالفعل گرفته و لذا داره اشکال میکنه. استدلال مستدل اینه که اگر ما به با تقسیم جسم به جزء لا یتجزا منتهی نشیم، لازم میاد که بی نهایت جزء برای هر جسمی داشته باشیم و لازمه که بی نهایت جسم داشتن یا بی نهایت جزء داشتن این است که ما نتوانیم حرکت کنیم و مسافتی رو طی کنیم. حرکت هست ولی طی مسافت دیگه نیست، و چون حرکت باید طی مسافت کند، وقتی طی مسافت نبود باید گفت حرکت نیست. ظاهرا حرکت هست، اول حرکت شروع میشه ولی این حرکت به نتیجه نمیرسه، پس باید گفت اصلا حرکت نیست. استدلال رو توجه کنید، به صورت قیاس استثنایی است. اگر جسم تجزیه شود لا اله نهایت، یا به تعبیری دیگر یا اگر جسم به جزء لا یتجزا منتهی نشود، این مقدم یلزم که ما حرکت در خارج نداشته باشیم، این تالی. لکن حرکت نداشتن باطل، مشهوده که ما حرکت داریم. نتیجه میگیریم پس این که جسم به جزء لا یتجزا منتهی نشود باطل است، باید منتهی به جزء لا یتجزا شود، یعنی برسیم به جزئی که تجزیه نمیشه. این استدلال این هاست. مهم بیان و ملازم است که اگر جسم تا بی نهایت تجزیه شد و به یک جزء لا یتجزا تجزیهش منتهی نشد، این لازمش اینه که حرکت نداشته باشیم. اینه باید توضیح بده که توضیح میده، توضیحش همون مقدمه رو میطلبه که عرض کردم، که میگه اگر تقسیم جسم تا بی نهایت ادامه پیدا کند، معنیش اینه که جسم برای اجزای بی نهایته و وقتی من میخوام این جسم رو طی کنم باید این اجزای بی نهایت رو طی کنم، و چون نمیتونم اجزای بی نهایت رو در زمان متناهی طی کنم، پس معلوم میشه که حرکتی وجود نداره، چون حرکت یعنی طی کردن اجزا، طی کردن مسافت. اگر طی مسافت نمیشود پس حرکتی نیست. بعد دو تا مثال هم میزنه، به قول خودش یک مثال مال قدماست، یک مثال مال محدثین یعنی متأخرینه. مثال قدما اینه، لازم می آید اگر جسم دارای اجزای بی نهایت باشد، لازم می آید که حیوانی که سریعا می دود به حیوانی که بطیء را می رود هرگز نرسد. حیوان بطیء مثل راکپشت یه ذره جلو میفته، پشت سرش اسب میدبه، هرگز این اسب با این دویدن به اون لاک‌پشت یواش نمیرسه. چرا؟ چون اون لاک‌پشت اگر فرض کنید یک سانت رفته باشه جلو، بی نهایت جلو رفته جلو. به قول شما این یه سانت بالاخره جسم دیگه، مشتمل بر اجزای بی نهایته، پس این لاک‌پشت بی نهایت جزء رو طی کرده. حالا اسم هم هر چقدر بدوه، با هر دویی با هر قدمی یه جزء میخواد طی کنه. چند تا جزء داریم؟ بی نهایت جزء داریم، باید بی نهایت جزء طی کنه تا با لاک‌پشت برسه، و بی نهایت جزء که نمیتونه طی کنه مگه در یه زمان بی نهایت. تازه در اون زمان بی نهایت هم لاک‌پشت یه قدم دیگه جلو رفته، یه دو تا جزء دیگه هم طی کرده، چند تا جزء دیگه هم طی کرده. لازمش اینه که این اسب هرگز به لاک‌پشت نرسه، در حالی که به وضوح دیده میشه اسب با کمتر از یک قدم به لاک‌پشت میرسه. پس معلوم میشه اجزایی که درون این جسم متناهی هست، یعنی جسم به اجزایی تقسیم شده اما اون تقسیم تقسیم متناهی بوده و این اجزا طوری بودن که اسب تونسته اینا رو طی کنه و به لاک‌پشت برسه. چرا؟ ریز بشه، درشت بشه، هر جزئی، البته درشت ما نداریم، جزئی ریز داریم، اگرم یک جزش درست باشه یک جزش ریز باشه، وقتی نامتنایی باشه مشکل از نامتنایی بودن درست میشه. بی نهایت جز داریم، حالا فرض کنیم جزاش خود بزرگ باشه کوچیک باشه اون مهم نیست، مهم اینه که این در هر قدمی باید یه جز اجرایی کنه. اگه بی نهایت جزه بی نهایت قدم باید برداره. حالا جزها میخواد مساوی باشن، میخواد یکی بزرگ یکی کوچیک باشه، مهم بزرگ کوچیکه جز نیست، جز نیست، مهم اون تعداد جزه که بی نهایته. این بی نهایت چطور این اصل میتونه تعیین کنه؟ برای هر جزئی باید یه قدم برداره، پس بی نهایت قدم باید برداره. بی نهایت قدم رو در زمان متناهی نمیتونه برداره، پس نمیتونه به اون لاش بش برسه، چه جه اجزا مساوی باشن چه نامساوی. لاش بش که ما اصلا توقع نداریم بس برسه، از اون طرف بس که روشنه ما اصلا توقع نداریم لاش بش بس برسه، ولی اصل باید به لاش بش برسونیم. میبینیم نمیرسه. حالا رفته نرفته، ما برداشتیم گذاشتیمش یه جایی، ما برداشتیم نگشتیم یه سانت جلوتر از اسبه، حالا مسابقه شروع شد. مسابقه هم نیست، هم بالاخره رفتن شروع شد، اسبه دیگه نمیتونه برات پشته برسه هرچم تلاش کنه. بله اگه هر دو با هم بخوان شروع کنند، خب هیچ کدوم از هم جلو نمیفتن، هیچ کدوم از هم جلو نمیفتن. اما اگر بخواد لاش باشه خود جلوتر رفته باشه، اسب دیگه بهش نمیرسه. این مثال قدم هست. معروفه که زینون منکر حرکته، اصلا معتقده که حرکت در جهان نیست. بله زینون عربیه، معربه، زنون اصلش. ایشون معتقده که حرکت نداریم، استدلالش هم همین اسب و لاک پشته. اما حالا ما الان بحث این نداریم که حرکت داریم، اون به جز لا یتجزا کار نداره، از یه طریق دیگه وارد میشه. ما الان داریم از همون مثال استفاده میکنیم. اگر جز لا یتجزا نداشته باشیم و اجزا تجزیه بشن، این یه جسم کوچک داره اجزای بی‌نهایت باشه، این اتفاقی که گفتیم میفته. این مثال مقدم است. اما مثال متأخرین، متأخرین گفتن که بغل، بغل یعنی استر، یعنی قاطر. خب این حیوان از حیوانای دونده است دیگه، مثل الاغ نیست که یواش بره، اگرچه مثل اسب هم شاید نباشه، ولی بالاخره واسطه بین این دوتا هست، تندروه. اگر ما جز الایت تجزا نداشته باشیم، یعنی جسم بتواند بی نهایت تقسیم شود، یک ذره از جسم بی نهایت جز خواهد داشت و یک قاطری که می خواهد این یک ذره رو طی کند لازمش اینه که هرگز از این ذره بیرون نیاد و این ذره از این قاطر خالی نشه، اون نتونه طی کنه دیگه، چون یه ذره، یه ذره جسم مشتمل بر بی نهایت جزه به نظر شما. خب این قاطر باید بی نهایت جزه بگذرونه تا این ذره طی بشه، بی نهایت جزه نمیتونه بگذرونه مگه در زمان نامتناهی، پس این ذره قابل طی شدن نیست و لازم میاد در زمان محدود نتواند این ذره از این قاطر خالی شود یا این قاطر این ذره رو پشت سر بذاره. خب با این بیاناتشون ثابت کرد که اگر جسم دارای اجزای بی نهایت باشد، یا به تعبیر دیگه تقسیم جسم متناهی نشود، لازمش اینه که ما حرکت نداشته باشیم، لکن حرکت داریم، پس تقسیم جسم نمیتواند نامتناهی باشد، باید متناهی شود، یه جا برسیم که این تقسیم تموم بشه و اونجا جاییست که جز الهی تجزا به دست آمده، پس ما جز الهی تجزا داریم. این استدلال دوم این است. و قالو ایزن بله
قدول متأخرین از مقدار
نه دلیل نداشته، دلیل جهت نداشته که متأخرین از مثال متقدمین عدول کردن، یه مثال دیگه اضافه کردن. ایشون الان اگر دلیل داشت که متأخرین از مثال متقدمین عدول کنن و دلیل درست بود، ابن سینا هر دو نمی آورد. ابن سینا هر دو مثال آورده، به هر دو اعتماد کرده، پس معلوم شد هر دو صحیحه. منتها اونا دلشون خواسته اونطوری حرف بزنن، دلشون خواسته اینطوری.
چی میشه تو جواب داد که
اگر من نمیدونم جواب شما چیست، شاید برگرده به همونی که عرض کردم که اگر اجزا رو بالقوه بدونیم که به قول شما کل ملاحظه کنیم، اسب به لاکشوش میرسه. اما اگر اجزای بی‌نهایت رو بالفعل بدونیم، چون اسب باید این اجزای بالفعل طی کنه، بلاکپشت نمیرسه. اگه منظورتون اینه که اینو عرض کردم، این خلطیست که این مستدل کرده، اجزای بالقبر اجزای بالفعل دیده اینطوری گفته. و واقعا هم اگه اجزای بالفعل باشن، این منظوری که اینا میگن درست میشه، اما اجزای بالفعل نیستن. اجزای بالقبر هم طی کردنشون لازم نداره دونه دونه باشه. کل با کل مسابقه کل با کل مسابقه میدید؟ اجزا رو با اجزا مسابقه نمیدید؟ یعنی کل با کل مسابقه میدید؟ یا اسب با لاکشوش؟ کل اسب با کل لاکشوش هنو کار نداریم. مسافتی که این روش در حرف میزنیم کل اونو کار داریم، به اسب و لاکشوش کار نداریم. ببینید این اسب داره رو این مسافت میره، اون لاکشوش هم رو این مسافتی خود جلو افتاده. اگر این مسافت یه وجبی که لاکپشت جلو افتاده اگه بی نهایت جز داشته باشه، اسب باید این بی نهایت رو بگذارونه تا به لاکپشت برسه. حالا اما اگر کل ملاحظه بشه، یعنی یه وجب ملاحظه بشه نه اجزا، خب یه وجب کمتر از نصف قدم اسبه، برمیداره به لاکپشت نمیرسه. پس باید اون مسافت رو نگاه کنید ببینید مسافت بالقوه است یا بالفعله. اگر اجزایش بالفعله، این اسب لاکپشت نمیرسه. اگه اجزاش بالقوه است میرسه. اشکال شما ظاهرا منتهی میشه به همین عرضی که میکنم و جوابش همینه که بالقوه و بالفعل به هم فرق داره. و قالوا ایضا انه لو لم تكن اجزاء الجسم متناهیه، اگر اجزاء جسم متناهی نشد، نمیخواد بگه تعدادشون، اگرچه نتیجه همینه، یعنی میخواد بگه تقسیم جسم به اجزا متناهی نشه، همینطور پیش بره که قهرن اجزا هم میشن نامتناهی، تعداد اجزا میشه نامتناهی. اگر تقسیم نامتناهی باشه، تعداد اجزا هم نامتناهی میشه. اگر اجزا جسم متناهی نباشد، یعنی نرسیم به جزء لا یتجزا، لکانت غیر متناهیه، غیر متناهی خواهد بود. یعنی اجزا غیر متناهی خواهد بود، یعنی تجزیه غیر متناهی است و نتیجتاً اجزایی که از این تجزیه به دست میان، از این تجزیه ها به دست میان، غیر متناهی خواهند بود. فکان للجسم، برای جسم، بلو جسم کوچک، برای هر جسمی اقسامی و انصافی خواهد بود. انصاف با اقسام یکیه، منتها خاصه. اقسام مطلق اقسام شامل میشه، یعنی اقسامی که با هم مساوی باشن که ازشون تعبیر میکنیم به انصاف، یا اقسامی که مختلف باشن که دیگه انصاف نیستن، اقسامن. انصاف یعنی نصف، نصف ها. اگر جسمی رو به تقسیم مساوی تقسیم کنید، دوتا نصف درست میشه. به تقسیم غیر مساوی درست کنید، تقسیم کنید، دوتا قسم درست میشه، ولی این دوتا قسم نصف نیستن. ذکر خاص بعد الان کرده. ولی دوتا، ستا، پنجتا، هزارتا، این اقسام انصاف میگه دوتا نیست، حد اقلش دوتاست. نه، انصاف معنیش اینه شما یه جسم رو نصف میکنید، دوباره هر کدوم از نصف ها رو نصف میکنید که میشه چهار تا نصف. سه تا نصف هیچ وقت نمیشه، هیچ وقت تعداد نصف ها تاق نمیشه، فرد نمیشه، همیشه زوجه. یعنی شما یک جسم رو دو قسم میکنید، دو تا قسم مساوی، این میشه نصف و میشه نصف. دوباره هر کدوم از نصف رو دو قسم مساوی میکنید، دو تا نصف بر این نصف پیدا میشه، دو تا نصف بر اون نصف پیدا میشه، به هاکذا انصاف به این صورت، اقسام هم به همین صورت. فکان للجسم اقسام و انصاف فی اقسام و انصاف. این فی اقسام و انصاف معناش اینه که قسمی در قسمی، یعنی تقسیم که میکنید دوباره در درون این تقسیم تقسیم دیگه میکنید، یعنی قسمشو دوباره تقسیم میکنید. اقسامی در اقسامی به وجود میاد، یعنی شما اقسامی رو به دست میارید، در این اقسام به دست آمده دو مرتبه اقسام به دست میارید، دو مرتبه در اون اقسام به دست آمده بار سوم اقسام به دست میارید، همینطور اقسام در اقسام به وجود میاد. ابتدا اقسام در جسم به وجود میاد، بعد اقسام در اقسام جسم به وجود میاد. فکان للجسم اقسام و انصاف فی اقسام و انصاف من غیر نهایه، من غیر نهایه مربوط به کان است. یعنی این تقسیم ها در تقسیم ها، قسم ها در قسم ها هستند الا غیر نهایه. بله اقسام نداشت، فکان این نسخه داره، فکان للجسم اقسام و انصاف من غیر نهایه. بله اقسام و انصاف داره دیگه، اقسام و انصاف فی اقسام و انصاف نداره. ولی خب این که الان ما داریم نسخه ما نسخه خوبیه. حالا درسته نسخه قدیمی که الان من نگاه کردم نداشت، ولی داشته باشه بد نیست. بله هاشم اشاره کردی که فی اقسام و انصاف از بعضی نسخه ها ساقط شده. فکان در متحرک اذا اراده ان یختم مسافتن، متحرک اگر بخواد مسافتی رو طی کند احتیاج دارد که طی کند نصف اون مسافت رو. و قبل از ذالک نصف نصف ها، قبل از این که نصف رو طی کنه بعد نصف نصفش رو طی کنه، دوباره قبل از این که نصف نصف رو طی کنه بعد نصف 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 رو طی کنه، به هر کس وحتاج در زمان متناهی، چون در زمان متناهی طی مسافت میکنه، احتیاج دارد که طی کند انصاف بلانهای را، نصف های بلانهای را طی کنه در زمان متناهی، چون در زمان متناهی داره طی میکنه. فکان یجب ان لا یقطع المسافه ابدا، واجب این است که هیچ مسافتی رو نتونه طی کنه. و یجب ان لا یلحق اخیلوس سریع العدو از سلحفات البطیعت العدو. کتاب اخیلوس نوشته، ولی من نسخه نگاه کردم و من لغت نگاه کردم، لغت کسره گذاشته، اخیلوس نوشته. بله حمزه بعضی مفتوح بعضی مکسوره، بعضی کسره گذاشتن، بعضی لغتنامه ها من دیدم، لغتنامه ده خدا مثلا دیدم کسره گذاشته بود، البته شاید خیلی مطمئن نباشه نمیدونم. در نسخ قدیم، در نسخ قدیم بالای اخیلوس نوشتن فرس، ایل فرس اسب. بعضی نسخه های خطی که در اختیار من بود روی اخیلوس نوشته سوسمار. توی لغت هم همان لغتنامه ده خدا اصلا اخیلوس معنا نشده، اسم افراد قرار داده شده، اصلا معنا نشده. علایال آره هر کدوم باشه بالاخره سریع و عدبن، چه اسب چه سوسمار توم میدوه. این مارمولک ها رو دیدین گاهی از اوقات چقدر سریع میدوند، اصلا گاهی آدم تشخیص نمیده که این که دوی چی بود، اینقدر سریع میدوه. و یجب ان لا یلحق، لا یلحق یعنی نرسد، در رفت در رفتن نرسد اخیلوسی که سریع العدو است، عدو یعنی دویدن، سریع العدو است، نرسد به سلحفات، سلحفات این لاک پشت که بطیعت العدو یعنی کم میدوه، یواش میره. این مثال اول. مثال دوم، و کانت ذرتو لا تفرق من قطع بقل نعل قرصه. بقل درسته، بقل یعنی استر یعنی قاطر. و کانت ذرتو لا تفرق من قطع بقل یسیر علیها، نعل یسیره نخونید، یسیره یسیرو فعله، اونم بقله. لازم میاد که یه ذره جسم خالی نشه از تی کردن قاطری که سیر میکند بر این ذره. قاطری که بر این ذره سیر میکند باید این ذره رو نتونه تی کنه و این ذره از اون قاطر خالی نشه. فالمثل الاول للقدما و الثانی للمحتسین. خب لکن تا اینجا نتیجه گرفت، یعنی تالی رو گفت، گفت اگر جز لای تجزا نداشته باشیم لازمش اینه که حرکت نداشته باشیم، به این بیانی که گفته شد. حالا میگه تالی باطله، لکن در حرکت موجودتون، حرکت موجود یعنی تالی باطله. نتیجه میگه مقدم هم باطله. فاقسام الجسم متناهیتون، اقسام الجسم متناهیتون یعنی مقدم هم باطله. اقسام جسم متناهیست یعنی در تقسیم جسم میرسیم به جز لای تجزا که اونجا باید دیگه توقف کنیم و تقسیم نکنیم با قبل مطلوب. اینم دلیل دومشون بود. دلیل سوم بقیه‌اش ان شاءالله جلسات بعد.